اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گفتگوی ویژه‌ای که در ادامه در این بخش خبری از رادیو فردا خواهید شنید. قانون نویسندگان ایران جمهوری اسلامی را به سرکوب هر گونه اعتراض متهم کرد. خانواده مهسا امینی میگویند برای تکذیب اعلام برگزاری مراسم سالگرد او تحت فشار هستند. و در ادامه وزیر ارتباطات از محدودیت اینترنت در برخی از استانهای ایران خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو شما همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید. اگر درباره محتوایی که از این بخش خبری پخش خواهد شد در ادامه نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو به صورت نوشتاری و یا به صورت صوتی برای ما ارسال کنید به شناسمون در این شبکه پیام رسان. @ رو که بگذارید کافیه کنارش بنویسید فرداگرام FARDAGRAM و از این طریق با ما در ارتباط باشید. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در سالگرد آنچه قتل تبهکارانه مهسا امینی خوانده، جمهوری اسلامی را متهم کرد با افزایش فشار و گسترش سازوکار سرکوب می‌خواهد هر صدای اعتراضی را از پیش خاموش کند. در بیانیه کانون نویسندگان آمده است با وجود شرایط اسفناک و رقتبار اقتصادی و اختناق اجتماعی و سیاسی، مردم نه تنها از خواسته های برحق خود قدمی باز پس ننشستند، بلکه بیش از هر وقت دیگر در برابر جور و تطاول ایستادگی می کنند. کانون نویسندگان در پایان تاکید کرده است همچنان با تکیه بر اصول خود، آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء را حق همگان می داند و هر گونه سرکوب صدای آزادی خواهان را محکوم می کند. همچنین انجمن قلم آمریکا پن در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست از آزار مداوم صداهای مخالف دست بردارد. این انجمن همچنین خواستار آزادی هنرمندان، نویسندگان و آن دسته از صاحبان آثار هنری شده است که می‌نوشته این بیانیه به دلیل ابراز عقاید از طریق آثار خلاقانه به زندان محکوم شدند. کارین دوویچ کارلیکر، سرپرست بخش نویسندگان در معرض خطر پن میگوید نویسندگان و هنرمندان مانند هزاران ایرانی دیگر توسط حکومتی مورد خشونت قرار گرفتند که تنها هدفش حفظ قدرت است. روز جمعه خبرگزاری هرانا گزارش داد از اول مرداد ماه سال جاری تا کنون دست کم 8 هنرمند احضار، بازداشت، محروم از انجام فعالیت شغلی و یا به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. خانواده مهسا امینی میگویند برای تکذیب اعلام برگزاری مراسم سالگرد او تحت فشار هستند. یکی از نزدیکان مهسا امینی این موضوع رو روز جمعه با رادیو فردا در میان گذاشت. همزمان او به رادیو فردا گفته است که صفا عائلی، دایی مهسا که 14 شهریور ماه بازداشت شده، تا کنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نگرفته و پیگیری‌های خانواده او هم تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. علاوه بر این، به طور غیررسمی به خانواده آقای عائلی گفته شده که او در سقز نیست و به تهران منتقل شده است. گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرهای استان کردستان به ویژه سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا امینی است. دیدبان حقوق بشر هم از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کرد در مجمع عمومی این سازمان با همتایان ایرانی خود در زمینه سرکوب شدید معترضان گفتگو کنند. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 28 شهریور در نیویورک آغاز می شود. ابراهیم رئیسی هم قرار است در این اجلاس شرکت کند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه امروز با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت کسی که سرش برهنه باشد یا به گفته او کمبود حجاب داشته باشد نباید کشته شود. آقای عبدالحمید تأکید کرد که بر مبنای قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز حق مردم است و نه از لحاظ شرعی و نه قانونی هیچ کس نمیتواند به چشم مردم شلیک کند. نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت شلیک به چشم معترضان و همچنین کشته شدن صدها معترض در اعتراضات اخیر را نپذیرفتند. عیسی زارپور وزیر ارتباطات با تایید اعمال محدودیت‌ها در شبکه اینترنت کشور این موضوع را مربوط به توسعه و ارتقای شبکه و نصب برخی از تجهیزات جدید توصیف کرد. نت بلاکس که وضعیت اختلال و محدودیت اینترنت در سراسر دنیا را گزارش می‌کند در روزهای گذشته از اختلال اینترنت در ایران خبر داده بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. اما همونطور که گفتم تا لحظات دیگر گفتگوی ویژه‌ای رو با هم خواهیم شنید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران چه می‌گذرد؟ دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران با بیش از یک قرن سابقه تاریخی در عرصه تدریس و تحقیقات ادبیات فارسی، دانشکده‌ای که به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تحصیلی در زمینه ادبیات فارسی در ایران و جهان شناخته می‌شود، دانشکده‌ای که تاریخچه پر افتخاری دارد و اساتید برجسته‌ای داشته است، چون دکتر محمد معین، دکتر خانلری، دکتر ذبیح‌الله صفا، دکتر سعید نفیسی، دکتر شفیعی کتکنی و دکتر امیر بانو کریمی، اساتیدی که همچنان تأثیرگذاری آنها در حوزه ادبیات فارسی ایران ادامه دارد. حالا اما همین دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران به روزگار سیاهی افتاده است. اعلام انتخاب سعید حدادیان، مداح محبوب حکومت، به عنوان استاد دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و همزمان اخراج حداقل 7 استاد دانشگاه تهران در روزهای اخیر، چه بلایی قرار است بر سر بهترین دانشکده ادبیات فارسی در دنیا بیاید؟ دکتر امیر بانو کریمی، قدیمی ترین استاد این دانشکده که همچنان در میان ما حاضر است و تاریخ روشنی از پیشروی زنان در زمینه تحصیلات عالی و ادبیات ایرانی ایجاد کرده، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اون دانشگاه میخوان درشو ببندن، کلن میخوان از صورت دانشگاه اصلا درش بیارن. قصدش اینه که چرا از اول امام با دانشگاه مخالف بود، از حالا میخوان اصلا اسم دانشگاه رو بردارن هیچ چیز دیگه بذارن، حالا نمیدونم حوزه میذارن، نمیدونم هرچی میذارن، دیگه دانشگاهی نیست. من خیلی متاسفم که این اساتید خیلی خوب و در جمله یکیشون هم خوبخش خود من خانون دکتر موحد اینا رو دارن اخراج میکنن. من میدونم اینا چقدر درس خوندن، چقدر زحمت کشیدن، به هر حال. ولی من بحثم روی دانشکده ادبیات، من غیرتی دارم. حالا هم الان اومدن حدادیان واقعا اصلا دانشکده رو مسخره و جوک کرده. هر وقت این صفحه اینستاگرام انوا میکنم، انوا اقسام جوک ها رو راجع به این آقای حدادیان که خیلی هم هیکل قولی داره و خیلی پهلوان و اینه، باید بری توی میدون بوکس و بوکس بازی بکنه، نباید بیاد دانشکده ادبیات. دانشکده ای که شعرهای فردوسی خونده میشه، شعر سعدی خونده میشه، شعر حافظ خونده میشه، شعر صاحب خونده میشه، متونی مثل که عرض کنم که متون نصری که مثل تاریخ بیهقی اینا درس داده میشه. من نمیدونم این اونجا کارش چیه، چی میگم، تحلیل اشعار نمیدونم جبهه و اینا، اشعار جبهه خودش سرتاپای چی هست که تحلیل داشته باشه؟ چه دیستش که تحلیل داشته بشه؟ چرا حافظی بخواد تحلیل بشه؟ این مسخره است که یه نفر رو بردارن یه گردن کلوفتی رو بیارن اونجا استادیارش هم فوق لیسانسش هم بکنن، بعد بیان بگن تحلیل اشعار پایداری. این بسیار مسخره است. نمیدونم برای چی بگم، من چی دارم بگم، یه ندارم بذارم جز این که بتونم ناراحت بشم. واقعا یه روز به دخترم گفتم که من حاضرم صندلی چرخدار بیاری با این اکسیژنی که تو دماغمه برم دانشکده ادبیات ببینم اونجا چی به سر این دانشکده بدبخت اومده.
تنها در هفته گذشته بنابر گزارش شورای صنفی دانشجویان، 7 تن از استادان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اخراج شدند. 7 استادی که سالها کرسی مشخصی داشتند و حالا صندلیشان دو دستی به افراد غیر متخصص و نزدیک به عبدالرضا سیف رئیس این دانشکده تقدیم شده است. عبدالرضا سیف که رئیس دانشکده ادبیات و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران است. دکتر بانو کریمی،
دانشکده که توی اتاق شوراش عکس رؤسای دانشگاه رو میذاشتن با عکس مرحوم ولی الله خان نصر رو یادم نمیاد. آره با دکتر نصر شروع شد بود، بعد اومده بود دکتر سیاسی بود، عرض کنم خدمت شما که دکتر صفا بود اینا. حالا الان باید که عکس آقای اشبری و آقای سیف که واقعا خیلی مسخره است، آقای سیف عکسش بذارن اونجا به عنوان همردیف با دکتر سیاسی و نمیدونم دکتر صفا، خیلی مسخره است واقعا. نزول مملکت و از همه چیزا، یعنی شما نزول فرهنگ و آموزش مملکت میتونید از دانشکده ادبیات که میگم با بهار و فروزانفر و همایی اینا شروع شد بگیریم بیاییم پایین تا برسیم با آقای سیف و خانم زمردی و نمیدونم آقای فضیلت و کسایی که همه ما میشناسیم. نزول باز حیثیت دانشکده ادبیات هم میتونین از روی عکسای اتاق شورا برین تماشا کنین و نگاه بکنین. یعنی رئیس دانشکده ادبیات خودش نمیدونم چی بسیج دانشگاهه و یه مقدار زیاد از این فتنه ها کارمونه، واجراتا داره دفاع هم از حدادیان میکنه که این نمیدونم اینجا درس داد و چی کار میکرد و خودش هم که یادش چجوری دکتری گرفت، ماها استادش بودیم خودش یادش. حالا اسم من که بشنوه، اسم دکتر مصفر که بشنوه، استاده دیگر که بشنوه رو یادش میاد، خیلی با گردن کج و با فلان و بهمان از این حرفا خودو بیامرز استاده ما هم نمیدونم چرا این کار رو کردن که به این دکتری دادن، اومد یواش یواش مثل مارمولک. حالا دیگه شده همه کاری دانشگاه سه سیاست بزار دانشگاه سیفه، کسی دیگه نیست که.
قلع و غم و قبضه کردن دانشگاه و تسویه حساب با اساتید و دانشجویان اما در جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی دارد. سال 1359 خشونت در دانشگاه های ایران به ویژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسید. سرآغاز رویدادی که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی نام میبرند. سال 59 حکومت دانشگاهیان را در مقابل خود دید و درش را تخته کرد. دانشگاه بسته شد و انقلاب فرهنگی با تغییرات عمده در حذف اساتید، دانشجویان، برنامه‌های درسی دانشگاهی، حذف مفهوم‌های غربی از برنامه‌های آموزشی و ترویج اصول دینی و اخلاق اسلامی به تغییرات عمده‌ای در آموزش عالی در ایران منجر شد. حالا هم در بر همان پاش نمی‌چرخد. غیر خودی‌ها، آنها که با اعتراضات اخیر همراه بودند، رفتند یا باید بروند. تصمیمات مرتبط با اخراج اساتید و تعیین جایگزین آنها که حالا به نگرانی‌ها بر قابلیت‌های تحصیلی و پژوهشی دانشکده‌ها دامن زده است. این نیروهای غیر متخصص که اغلب پیشینه بسیجی و امنیتی دارند، به ورودی‌های تازه دانشگاه چه مطلبی را می‌خواهند آموزش دهند؟ دکتر بانو امیرکریمی:
اینجای من بمیرم برای اینا، اینا که واقعا دلم برای اینا کباب، اینا هیچ آینده ای ندارم با این وضعیت. این بچه ها اصلا میخوان چی یاد بگیرن از اینا؟ میخوان چی بفهمن از اینا؟ از وقتی انقلاب شد این کسایی که اومدن رفتن جبهه و این ور اون ور همه حشرت اومدن دانشگاه رو داشتن، هر کدوم اومدن اونجا برای خود چون یه دکتری گرفتن و بودن دیگه، بعضی ها رو همه رو من میشناسم اینا همشون. اما در اینجا همه شد یواش یواش خودشون چسبوندن به تحصیل کرده، هم بزن بکش بکنن هم تحصیل کرده باشه. این بچه های بدبخت هیچ چه خانه، این بچه های بیچاره، این بچه ها باید ویل کنن دانشگاه ها. اونا که دارن که دارن از این مملکت بچه هاشی رو میفرستن، هیچ که نیستش که بچه هاش اینجا نگهده. اون بیچاره هم که ندارن و مجبورن اینجا باشن، مجبورن خونه دل بخورن، بچه هاشون هم نمیدونن بله چی یاد بگیرن. هیچ.
موج اخراج اساتید منتقد و همراه با مردم واکنش‌های گسترده‌ای را موجب شده و شماره بسیاری از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین برخی احزاب و گروه‌های سیاسی آن را محکوم کردند، تا جایی که حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نسبت به تبعات این اخراج‌ها و استخدام افراد بدون صلاحیت به عنوان استاد چه برای مردم و چه برای حکومت هشدار داد و از آن به عنوان رخدادی بسیار تلخ و ناگوار نام برد. اقداماتی که حالا بسیاریان را جزئی از پروژه یک دستسازی و تصویه دانشگاه تحلیل می کند.